دقیق فرمودید. در مورد فرایندهای حرارتی ما دو تا پارامتر داریم، یک دما، یک دو مدت زمان حرارت دادن. یه وقتایی هستش که در حتی یه دمای یه خود پایین‌تر ولی مدت که طولانی میشه رو ارزش غذایی اثر میذاره، و به خاطر همین دو دلیل به اصطلاح توصیه اکید بر مصرف فرآورده لبنی کارخونه هستش. البته باز شاید عنوان بشه که تفاوت قیمت وجود داره. بله، یکی از چالش‌هایی که شاید مصرف لبنیات کارگاهی و فلی رو زیاد کرده، خب هزینه، وقتی که محصول میاد در کارخونه های فرآورده های لبنی آزمایشات کامل کنترل کیفیت روش انجام میشه، بعد میاد فرایندهای حرارتی توسط دستگاه های مدرنی که برجت هم هزینه سرمایه‌گذاری ثابت دارن هم هزینه اجرایی دارن، باز دوباره تبدیل به فرآورده که میشه. فرآوردهی خودش هزینه داره، آزمایشاتی که انجام میشه روی محصول نهایی هزینه داره، بسته‌بندی هایی که استفاده میشه اینا هزینه داره. یه مقداری طبعا فرآورده های کارخونه شاید قیمت تمام شده شون بالاتر باشه، ولی که شاید در بعضی از جاها، هرچند که من در ابتدای صحبت هم عرض کردم یه جاهایی به با این شایبه نادرست بگن که ما محصولاتون بداره، من دیدم فله یا گرونتر هم میفروشن، ولی اگر بله. که یه جای کارخونه لبنیات کارخونه قیمتش یه خورده بالاتر هم باشه، این واقعا هزینه کیفیتی هستش و کنترل هایی هست که انجام میشه، و خدایی نکرده یک نفر به تب مالت مبتلا بشه، برای یه دوره طولانی تقریبا گرفتار هستش، یعنی کاراییش رو از دست میده، غیر از هزینه های درمانی که هم مستقیم خود خانوار بایستی پرداخت بکنه و هم هزینه هایی که به صورت غیر مستقیم دولت یارانه هایی که داره میده، و اینها همه باعث میشه که نهایتاً هزینه به صورت کلی در داخل برای یک فرد در داخل یک خانواده اضافه بشه.
حالا این مسئله هزینه ها رو خوب اشاره کردین دکتر، چون ما از ابتدای برنامه شما معرفی کردیم به عنوان نایب رئیس انجمن صنایع فرآورده لبنی کشور، خیلی از شنونده هامون بالاخره از قیمت گلایه دارن، میگن خب این دلیل اینکه مصرف نمی کنیم قیمت بالاست و چه بالاخره. حالا قطعا اینجا نمیشیم خیلی وارد این بحث بشیم چون موضوع برنامه چیز دیگری است، ولی خب بالاخره این هم درسته، این هم معضلی است که وجود داره. ما راجع به این فرایند پاستوریزه کردن یا همون پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون صحبت خواهیم کرد که دقیقا در کارخانه ها چه اتفاقی میفته. 15:32 هست، شنونده مجله دامپزشکی هستید. خب یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر محمد رضا شیرزادی که رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
خدمت جناب عالی هم عرض سلام و عصر بخیر دارم همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آماری داریم از اینکه احیانا نگرانی‌ها بابت افزایش شیوع تب مالت بیشتر شده یا خیر؟
متاسفانه در حدود شاید کمتر از 10 سال قبل موارد تب مالت به زیر 15,000 مورد رسیده بود، ولی در سال قبل ما بالغ بر 21,000 مورد مبتلا به تب مالت ثبت کردیم که خودش نشون میده که موارد تب مالت افزایش پیدا کرد و جای نگرانی هم هستش.
دقیقاً یه توضیحی برای شنوندگان ما میفرمایید در ارتباط با این بیماری؟
بیماری تب مالت خب یه بیماری باکتریایی هست که نوعی که در ایران وجود داره عمدتاً از طریق گاو و گوسفند و بز و اینها به همدیگه منتقل میشه و مصرف فرآورده های لبنی این حیوانات، همچنین تماس با این حیوانات یا از طریق تنفس توی استبلها و طبیله ها باعث انتقال این بیماری خواهد شد. و بیماری هستش که همونجوری که از اسمش معلومه مریض ممکنه تبدار بشه، تو 50% کمردرد و دردهای مفاصل پیدا میکنه و عوارض جدی دیگه هم ممکنه داشته باشه.
درسته. معمولا چه مدت بعد از مصرف این مواد لبنی که خب بالاخره اطمینان از سلامتشون وجود نداره انتظار داریم که علائم رویت بشه؟
اشکال بستگی به شکل بیماری داره. شکل حاد بیماری معمولا کمتر از 2 هفته بعد از مصرف این فرآورده لبنی آلوده بیماری در فرد ظاهر میشه که به صورت تب ناگهانی هستش. ولی موارد مزمن ممکنه که چند ماه بعد هم حتی طول بکشه، 4 تا 6 ماه، حتی 1 سال بعد هم ممکنه که طول بکشه و علائم به صورت ضعف، بی‌حالی، مثلا کمردرد، یه علائم مزمنی هستش که ممکنه بعد از چند ماه ظهور کنه که به شکل مزمن هستش که ظاهر میشه.
و تشخیص چطور هست آقای دکتر؟
تشخیص این هست که پزشکا باید به فکر بیماری تب مات باشه. متاسفانه چون خب مثلا فصل عفونت ویروسیه، هر مریضی که میاد با بدن درد و درد مفصل و فلان اینها، همه میگن خب آنفولانزا یا مثلا عفونت ویروسیه یا عفونت دیگه، ولی باید تو ذهنشون باشه که بیماری تب مات خیلی وقت میخوام یه بیماری بومی کشور ما هست، به خصوص در مناطق روستایی و حاشیه شهرها که تماس مستقیم با دامها دارن، مصدر لبنیات غیر پاستوریزه دارن، باید دائم به این فکر باشن و از مریض سوال کنن آیا مصرف فرآورده لبنی غیر پاستوریزه داشتن یا نداشتن، و به ذهنشون باشه که دائم اگر فردی علائم مشکوک داشت و سابقه تماس، سابقه مصرف فرآورده لبنی غیر پاستوریزه، تماس با دام، رفتن تو استاب، تبیله، اینا سندان دیگه ثابت شده که فقط مصرف نیست، از طریق تنفسی هم ممکنه که بیماری منتقل بشه، یا حتی از طریق پوستی اگر زخمی در دست وجود داشته باشه، کسی با دامی رو مثلا آلوده بشه، آلوده دستکاری کنه و این زخم آلوده بشه، مبتلا خواهد شد. لذا پزشکا باید به فکر تب مات باشن که یک بیماری خیلی جدی تو کشور ما هست.
خب حالا از لحاظ پاراکلینیکی آزمایشی وجود داره که بتونه کمک
کنه؟ بله، آزمایشات خاصی هست که سالهاست در ایران در دسترس، آنتیبادی های ضد میکروب تب مات هست که تحت عنوان رایت و کونزرایت تومی هستش انجام میشه. البته آزمایش های فوق تخصصی هست که حالا تستای مولکولی هستش که برای موارد خاص هم اون بررسی صورت میده.
و درمان بر چه پایه استوار هست؟
درمان 2 یا 3 دارو، حداقل 2 دارو، با اوقات هم 3 دارو هستش و حداقل برای 8 هفته باید مریض، حداقل اگر آرزه نداشته باشه و بیماریش عود نکرده باشه، برای 8 هفته باید دارو مصرف کنه.
و آقای دکتر اینا آنتیبیوتیک هست داروها؟
دارو آنتیبیوتیک هست، بله، داروها گروه آنتیبیوتیک ها هستن که باید استفاده کنه. خب خودشون هم عوارض دارن که باید به مریض توجیه کنن که پزشکا که برای مثال این دو آنتیبیوتیک که مصرف میکنی کی مصرف کن، چقدر آب باش بخور، چه رعایت هایی رو بکن که دچار عارضه آنتیبیوتیکا نشود.
حالا اگر کسی دچار بیماری شد، تشخیص هم داده شد، دوره درمانیش هم طی شد،
بله،
مجدد باز از محصولات به قول میهمان ما لبنی کارگاهی و فلعی و غیر استاندارد استفاده بکنه، خدمت شما که عرض شود، ممکنه باز مجدد درگیر این بیماری بشه؟
قطعا ممکنه مبتلا بشه، به دلیل اینکه ایمنی که افراد بعد از درمان بهبودی حاصل میکنن ایمنیشون قطعی نیست، احتمال ابتلاشون با آلودگی هست. ضمن اینکه خود مریض بدون هیچ عارضه‌ای 8 هفته هم دارو بخوره، باز 10% احتمال عود وجود داره.
عجب.
چرا؟ چون باکتری میره داخل سلول ها، داخل سلول ها میمونه و تکثیر پیدا نمیکنه. آنتی بیوتیک ها خواصی دارن که وقتی میگیم ما این آنتی بیوتیک مصرف کنن، باکتری رو از بین میبره که در حال تکثیره، ولی این باکتریش داخل سلول بدون تکثیر میمونه و دوره درمان کامل میشه. مریض 3 ماه 2 ماه 6 ماه بعد از اینکه بهبود حاصل کرد، در مجدد بیماریش عود میکنه. 10% احتمال عود بیماری بدون ابتلا دو مجدد وجود داره. همینجور که شما رو فرمودید، بازم یعنی فردی که مبتلا میشه احتمال ابتلای مجددش هم هست. خب ممکنه از بیرون باکتری ها وارد بدنش بدن بشود و فرض آلوده کنن.
و دلو میخواد از زمان شما هم آقای دکتر به عنوان یه متخصص بیماری عفونی بشنویم، برای شنوندگانمون چه توصیه‌ای دارید جهت پیشگیری از ابتلا به تب مالت یا همون بیماری؟
بله، خدمت عرض کنم. حالا دامداران و اینه که دام پرور هستن یک مواردی رو باید رعایت کنن. یکی این که اولا که استبل و طویله ها نزدیک خونه ها نباید باشه، باید با فاصله مناسب باشه. فضولات دامی به طور صحیح اونطوری که سازمان دامپزشکی میشه میگن پاستوریزه بشه. فضولات دامی هم پاستوریزه میشن، مثلا تو کارخونه نمیدن ها، یه جای تلمبار میشن، روشون مشما میکشن، یه زمان خاصی میگذره و اون باعث میشه باکتری ها و انگل ها داخلش از بین بره و بعد توی مزارع استفاده کنن. شیری که میدوشن حتما باید بجوشونن و استفاده کنن، حتما با اون لباسی که میرن توی استبل و تبیده یا جایی که دام هستش بعد که برمیگردن لباسشون رو عوض کنن، دستاشون رو کامل بشورن. این رعایت هایی هست که باید دامدارا انجام بدن، چون اصل بیماری به دامدارا اتفاق میفته و این خیلی مهمه که این مسائل رو رعایت کنن. البته توی مناطق شهری هم خب میبینید که مردم میگن که مثلا شیر سنتی خیلی خوشمزه است. بعد چربه دلست. چربی یه چیز خوشمزه، شما روغن هم زیاد بزنی به پلو بخوری خیلی خوشمزه است، ولی خب خودش خطرات خاصی داره. حالا تکنولوژی پیشرفت کرده، نمیتونیم بگیم خیلی عذر میخوام مثلا از خونتون تا سر خیابون یا مثلا تا میدون اولی که میخوایی بری دیگه با ماشین نرو، مثلا پیاده برو یا عذر میخوام با اسب برو یا با الاغ برو. از تکنولوژی پیشرفت کرده، تو مناطق شهری باید از بعد مواد غذایی پاستوریزه استفاده کرد، لبنیات پاستوریزه. چون تکنیک نه تنها چند سال اخیر، بالای 60 سال 70 سال هست این کارخونه های پاستوریزه راه اندازی شده و باید از این تکنولوژی استفاده کرد، از فرآورده‌های پاستوریزه استفاده کرد.
خیلی متشکریم از آقای دکتر محمد رضا شیرزادی، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر عصر شما بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا.
شمایی که همچنان با ما همراه هستید با مجله دامپزشکی، ما اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر وحید مفید هستیم که مدرس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، با آقای دکتر شیرزادی هم در ارتباط با بیماری بروسلوز یا تب مالت صحبت کردیم که خطر اصلی مصرف لبنیات غیر کارخونه‌ای و خدمت شما عرض شود که غیر استاندارد و غیر پاستوریزه و فرلی و کارگاهی همین ابتلا به بیماری بروسلوز یا تب مالت هست که یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان هست. حالا ما تو بخش قبلی آیتون مفیدشون اون یکی سمتشون رو اعلام کردیم که نایب رئیس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور هستن و بحث قیمت محصولات لبنی هم شد. دکتر یه توضیح میخوام بدن چون این شایبه وجود نهد که خودشون توی این صنایع هستن.
ممنونم جناب دکتر، من دقیقا همینو مخواستم بگم، چون گفتن روی بس اگر من میگم فرآورده لبنی، من خودم نایب هیئت مدیره انجمن لبنی هستم، ولی به عنوان فرد علمی که از دانشگاه در اونجا هستم و هیچ گونه نه سهامدار کارخونه ای هستم بله. لبنی و نه دنبال فروش هستم. راجع به این عضویت در هیئت مدیره انجمن لبنی هم حقوقی دریافت نمی کنم که بخوام حمایت از اونجا بکنم. بحثی که من گفتم، حالا میگن دلیل آمد دلیل آفتاب، فرمایشاتی که جناب دکتر شیرزادی داشتن بود، من بیشتر از به عنوان یک معلم دانشگاه و به عنوان مواردی رو که رادیو هم رادیو سلامت هست و بحث هم بحث سلامت مردم هستش توصیه‌امو کردم و خودم هم به عنوان یک بحث اشاره کردم که گاهن بعضی وقتا ممکنه هزینه هایی که روی کیفیت میشه هزینه رو ببره بالاتر، والله هیچ خدای نکرده تبلیغ برندی نبوده. بحث من بحث فنی و کارشناسی برای مصرف فرآورده های دارای مجوز پاستوریزه استریل و برآورده هایی که تحت نظارت هستند که خدای نکرده مصرف کنندگان محترم دچار بیماری نشند. بیماری تب مالت یکیش بود و در مورد تقلباتی هم که فرمودین، اونجایی که تحت نظارت نیستن ممکنه هر اتفاقی بیفته. این فقط توصیه های من از دیدگاه فنی و کارشناسی و به عنوان وظیفه میان زکات و علم نشرها اون اطلاعاتی بودش که در اختیار مصرف کنندگان
قرار داده شده. خیلی متشکرم. خب ما باز بپردازیم به پیامک ها. گفتن که آیا شیرهای کارخانه ای رو هم باید بجوشانیم یا خیر؟ که قاعدتا نه دیگه، حالا دکتر
هیچ نیازی نیست. شیری که پاستوریزه شده یا استریل یا ماستی پاستوریزه نیاز به هیچ فرایندی نداره.
این فرایند پاستوریزاسیون و هموژنیزاسیون رو هم توضیح میدی چه فرقی داره، چیکار میکنن، برای چی انجام میشه؟
فرایندهایی که انجام میشه توی کارخونه، پاستوریزاسیون یک فرایند حرارتی هستش، همونطور که خدمتتون عرض کردم در 72 تا 74 درجه برای مورد شیر پاستوریزه به مدت حداکثر 20 ثانیه، بین 15 تا 20 ثانیه شیر حرارت داده میشه، که البته در دستگاه‌های پاستوریزاتور که دستگاهی هستند که به صورت غیر مستقیم به صورت لحظه‌ای دمای شیر رو میبرن تا 74 درجه، بعد بلافاصله در یه جای دیگه در قسمت خنک کنون یا کولر خنک میشه تا زیر 5 درجه و میره برای بسته بندی. پس پاستوریزاسیون یک فرایند حرارتی سالم سازی هستش. در کنار پاستوریزاسیون فرایند هموژنیزاسیون رو ما داریم. هموژن یعنی یک نواخت کردن. یه اتفاقی که میفته، چربی ها معمولا میدونیم که سبکتر از آب هستن. اگر شما یه مقداری روغن توی آب بریزین، بلافاصله این روغن میاد در سطح آب قرار میگیره. چربی های داخل شیر هم مستثنا نیستن. شما شیری که هموژن نشده یه مدت بذارین، چربی هاش جدا میشن. تو هموژنیزاسیون میاد این ذرات چربی موجود در شیر به وسیله دستگاه هموژنایزر تحت فشار این گوشه های چربی رو یا این چربی ها رو خورد میکنه و اینها دیگه قابل جدا شدن نیستن و کمک میکنه به پخش شدن یک نواخت این چربی ها در داخل کل، در داخل مجموعه شیر.
با چه هدفی؟
این چربی ها برای ممانعت از جدا شدن این چربی ها. اگر که هموژن نشده باشه، یه حالت سرشیر بستن یا روی بستن روی شیر رو داریم. وقتی هموژن میشه، این چربی ها پخش میشن در داخل شیر، که البته این پخش شدن علاوه بر اینکه جدا نمیشه، مزه رو هم بدلیم که سایز و اندازه چربی ها ریستر میشه، یه مقداری خوشمزه تر میکنه. یعنی ما چربی ها شیر محصولات هموژنیزه با درصد چربی پایین تر، طعم چربی معادل غیر هموژنیزه ها با درصد چربی بالاتر هستن. یه اشاره هم که آیه دکتر شیرزادی داشتن، اشاره بسیار خوبی بود. علت این که بعضی ها به سمت لبنیات کارگاهی میرن بالا بودن درصد چربی هستش، در حالی که یه سری که از شنوندگان شما گفته بود که اونایی که منع مصرف دارن بایستی چی کار بکنن. لبنیاتی که مجوز داره روش مشخص شده کم چربه یا پر چربه. اونهایی که محدودیت مصرف دارن، که خدمتون عرض کردم اونایی است که پارامترهای خونیشون، چربیشون بالاست، تریگلیسیریدشون بالاست، کلسترول بالاست، یا نبایستی مصرف کنن، خب طبعا در لبنیات فله اینا امکان انتخاب ندارن، در حالی که در لبنیات کارخونه میتونن برن به سمت محصولاتی که چربیش تنظیم شده.
مثل یکی از شنونده هامون که پرسیدن شیر یا ماست محلی رو چطور بدونیم کم چربه یا پر چرب. حالا ما تمام این صحبت رو داریم میکنیم که شما استفاده نکنید دیگه محصولاتی که مطمئن نیستید به سلامتش، ولی دکتر اگر پاسخی دارید بفرمایید.
من سال هاست توی صنعت، هم در دانشگاه بودم هم در صنعت، حالا مشاوره اونا بود داشتیم کار میکردیم، هیچ الان هم که محصول داره، بله از مزه آدم میتونه فهمه پر چربی یا نه، ولی برای تعیین درصد چربی یا مقدار چربی حتما بود بره آزمایشگاه با روش های آزمایشگاهی درصد چربی مشخص بشه. تو اون دستبندی هایی که استاندارد گفته تو هر کدومش قرار گرفت، ما میتونیم بگیم که این نیم تا یک و نیمه که کم چرب اسمش بذاریم، یا یک و نیم تا سه که نیم چرب بذاریم، یا بالای سه که پر چرب بذاریم. بنابراین باید حتما آزمایش بشه و با چشایی بله میتونیم بگیم چربیش زیاده یا کمه. برای این نوع محصولات باید حتما آزمایشگاه باشه و در آزمایشگاه آزمایش بشه.
گفتن دکتر نظرشون رو درباره پنیر لیقوان سنتی و کارخانه‌ای بفرمایید.
پنیر لیقوان میدونی که به صورت سنتی از شیر گوسفندی تهیه میشده و اونهایی که تولید میکردن این رو به مدت حداقل 45 روز و در بعضی از جاها تا 60 روز در آب نمک قرار میدادن که توی آب نمک احتمال یا ریسک ابتلا به بعضی از بیماری ها مثل بروسلوز رو به شدت کاهش میداد. یعنی اگر 60 روز بمونه میشه با اطمینان بالایی گفت که این بیماری منتقل نمیشه. مشکلی که با کارگاهی ها داریم، اونها میخوان خیلی زود به پول برسن، میان پنیر دیغوان رو به اسم پنیر دیغوان سنتی میزنن، شیرش هم پاستوریزه نمی کنن، بلافاصله بعد از تولید هم هفته بعد میخوان بدن تو بازار و اینجاست که اون عامل بیماریزا میتونه منتقل بشه. لبنیات سنتی بنابراین پنیر دیغوان سنتی که فرمودن، اگر از یک کارگاه مطمئنی که حداقل دو ماه این رو در آب نمکی که حداقل درصد نمکش 12% باشه نگه داشته باشن، میشه تا بزرگ نسبی مطمئن شد که منتقل.
چرا باید توی آب نمک بمونه؟
تو آب نمک وقتی میمونه باکتری ها میدونی که در محیط های نمکی نمیتونن رشد بکنن و از بین میرن. وقتی که
باید حداقل دو ماه بمونه.
یه ضرب المثل داریم، میگه هرچه به گندت نمکش میکنن، چون که میکروب ها رو از بین میبره دیگه. نمک خودش یه عامل ضد عفونی، اون دو ماه میمونه و اونها رو از بین میبره. ولی که اگر همچین اطمینانی رو به کارگاهی که تولید میکنه نداریم، حتما الان هست پنیر لیقوان کارخونه ای هم خیلی از شرکت ها دارن تولید میکنن، شیرش رو پاستوریزه میکنن، با شیر پاستوریزه محصول رو تولید میکنن و از لحاظ بیماریزایی کاملا ایمن هستن برای اونایی که ذائقه شون به سمت پنیر لیقوان هستش.
خب ساعت 15:50 دقیقه هست، چند تلفن با هم بشنویم، بعد باز مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
ما بعضی از این فروشگاه های بزرگ میبینیم که نام شیرهای محلی چه کارخانه نیستن، استاندارد نیستن، میارن میفروشن. یا بعضی مغازه ها هستن کارشون شغلشون همینه و پروانه هم دارن و خودمون میبینیم که این تانکر میاد این شیر رو خالی میکنه به داخل مغازه و این لبنیات و پنیر رو درست میکنه به فروش مردم. آیا سازمان بهداشت غذا داده این رو کنترل نمیکنه؟ روشن اون کارکنه مارک میزنه، در صورت که مارک سازمان بهداشت نیست. چطور به اینا مجوز میدن و این پنیر و لبنیات چطور فروشگاه های دولتی وارد میشه؟ اینو لطفا بفرمایید.
در رابطه با این موارد لبنیات که استادمون داره صحبت بکنه، من یه سوال داشتم که حد اکثر تربیه شیر گوسفند و شیر گاو چند درصده؟ که ایشون داره میگه که ماست 6% به بالا پرچرب میشه. اصلا میگه میتونه شیر 6% چربی داشته باشه؟ فکر میکنم افزودنی به این اضافه میکنه.
سوال من در رابطه با مصرف شیر سنتیه، که در واقع آیا این شیرهای محلی پس از جوشانده شدن اون املاح و ویتامین هاشون رو از دست نمیدن و باعث کاهش کیفیت اون نمیشه؟ و حالا بستنی های سنتی چی که خامه دار هستن، آیا مصرف اونها مشکلی پیش نمیاره با توجه به اینکه الان این همه در رابطه با تب مالت صحبت فرمودید؟ آیا امکان داره از این طریق ما مبتلا بشیم یا خیر؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. تلفن اول رو آقای دکتر مفید پاسخ.
بله من بخوام جواب بدم، ببینید اون که فرموندن برای اجازه فروش شیرهای فله وجود نداره و بایستی سازمان‌های نظارتی در وزارت بهداشت، البته نظارت بر سطح عرضه با سازمان غذا و دارو نیست، با اداره کل سلامت محیط کار و بهداشت محیط هستش که مغازه ها رو بازرسی میکنن. امیدواریم که این دوستان هم این پیام رو شنیده باشن و این اقدام بشه و واقعا یکی از جاهایی که میتونه جلوگیری کنه همون بخشه که اجازه عرضه این محصولات فنله بدون شناسنامه رو در فروشگاه ها ندهن. سوال دوم سوال خیلی خوبی بود، زیاد هم میپرسند. این برادر بزرگوارمون فرمودن که شما میگین که ماست 6% چربی، از کجا این چربی میاد؟
حالا 7% هم داریم،
7% 12% هم هست. خامه داریم اصلا ما تو بازار،
آره.
ما خامه نداریم. من خودم در عرایزم خدمتتون گفتم ما شیرهای کم چرب داریم 1.5%. متوسط شیر چربی شیر در ایران بین 3.5 برای شیر گاوهای دامداری های بزرگ بین 3.5 تا 4% هستش. یعنی 3.5 تا 4% که البته در بعضی از کشورها در اروپا میدم حداقل چربیشیشون 3.7 تا 4.5 هم هست. توی نیوزلند شیر گاوداری را آورده بودن که 7% هم چربی داشت، من خودم به عینه با چشمم دیدم. ولیکن بحثن از ایران هم بگیریم، بین 3.5 تا 4% شیر گاوداری هایی که شیر رو به کارخونه تحویل میدن چربی داره. وقتی که ما تولید شیر 1.5% میکنیم یعنی چی؟ اگر 3.5 هم باشه یعنی 2% از چربی این شیر رو میگیریم و این میمونه یا تبدیل به خامه میشه یا این 2% ها ریخته میشه به اون 3.5% و میتونه به 6% و 7% و 12% که فرمودین اضافه بشه.
همون چربی خود شیر رو بهش اضافه میکنن،
چربی خود شیر رو انجام میدن. یک بخش از شیر تبدیل به پودر شیر خشک بدون چربی میشه. پودر شیر خشک بدون چربی یعنی کل 3.5% چربی رو میگیرن. درسته. و کل این 3.5% چربی گرفتن اضافه میشه به این محصولات پرچرب. خدمتتون عرض کردم خامه، کره، اینها تماما از چربی های مازاد تولید میشه. پس اون کاری که تو کارخونه اتفاق میفته از مجموع چربی که وارد میشه یک مقدارش محصولات کم چرب و بدون چربی و نیم چرب میشه، یه مقداری چربی مازاد ریخته میشه برای محصولات پرچرب. بنابراین چربی
چون فقط
اضافی
فرصت نداریم آقای دکتر، تلفن سومو که پاسخ دادیم فقط در مورد بستنی که سوال کردن
به هیچ وجه بستنی های سنتی مصرف نشه. بستنی هم چون که شیر درش استفاده میشه بایستی شیر پاستوریزه درش استفاده بشه. اگر مصرف کننده اطمینان نداره بستنی سنتی شیر پاستوریزه استفاده میکنه، به هیچ وجه استفاده نکنه، بسیار هم خطرناکه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر وحید مفید، نایب رئیس انجمن صنایع فرآورد لبنی کشور، و شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. از خوش خداحافظ.
تهران پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند، با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
چیابا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران،
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر